آیا ایران نمیتونه در این شرایط بشه؟ چرا؟ ولی این ضربه جبران ناپذیری که این حاکمیت به ایران زده، ایران رو به چنین روزی گرفتار کرد. حالا برای اینکه وقت زیاد تلف نکنم، خلاصه میکنم، در نشست آتی مسکو که گفتم در همین روزهای آینده پوتین به تلابی خواهد رفت که دقیقا بفهمه چی به چی و در کنفرانس مسکو چی کار باید بکنند. در کنفرانس مسکو هر دو طرف سعی خواهند کرد که بدون آدو باختن در ظاهر، از طرفی با کسب رضایت اسرائیل بتونن این مسئله رو در هم بندی بکنن، و یا اگه نتونستن دست کم به خاطر موقعیت اوباما دوباره زمان بخرن تا نوام بگذره، که اگر این اتفاق بیفته و این به شکل نهایی نه ادامه پیدا بکنه و اوباما به کاخ سفید بره، و یا حتی به ویژه اگر یک جمهوری خواه به کاخ سفید بره، شرایطی که برای ایران به وجود خواهد اومد بسیار بدتر و خطرناکتر از اونچه که الان هست خواهد بود.
در واقع جناب قربی، این اسرائیل هم انقدر در خودش بدون اتکاب آمریکا هرگز انقدر در خودش این توان رو نمیبینه که به ایران حمله کنه، این توان رو نداره، این اجازه رو اول باید بگیره. مطمئنن میباید اگر از خود دولت اوباما نگیره، از جناحی حتما این حمایت رو بگیره که اگر وارد حمله بشی قطعا پشت سرت خواهیم بود. یعنی یه همچه توانی در او نیست به تنهایی، مگر اینکه قطعا و مطمئنن بخشی از حاکمیت آمریکا تاییدش میکنه. اوباما را در اون حرکت قرار خواهد داد، ناچارن مجبورش خواهد کرد که وارد، مثلا اگر حمله چیزی شد با دو تا سه تا موشکی که بخوره وارد جنگش بکنه.
و در تایید و ادامه صحبت که شما کردید، همین رو بگم که در ماه مارسی که گذشت، دوازده هزار لابیست ایپک، ایپک را حتما شنوند
میدونست،
سازمان روابط عمومی اسرائیل و آمریکاست که بزرگترین دستگاه لابی جهان با میلیاردها دلار پول، این دوازده هزار لابیست روی تک تک اعضای مجلس نمایندگان کنگره آمریکا کار کردند و تونستن در مجلس نمایندگان مصوبه ای رو بگذارونن که دولت رو وادار میکنه که به ایران فشار بیاره که حق هیچ نوع غنی‌سازی رو نداره. این لایحه اومد رسید به سنا. در سنا روش بحث شد. با کمال شگفتی چند نفر از جمهوری خواهان اما و اگر کردن، برای همه تعجب آور بود. دموکرات ها ابروهاشون رفت بالا، شما که همین همه سنگ اسرائیل رو به سینه میزنید و تحریم ایران رو میخواید، چطور شد که اما و اگر آوردید؟ اما این چندان طول نکشید، درست در روز قبل از آغاز مذاکرات بغداد سنا هم تصویب کرد و این تقریبا به اتفاق آرا این لایحه رو تشکیل کرد و اوباما رو در شرایط بسیار سختی قرار داد. که محتوای این مصوبه رو در نظر بگیریم، این هست که ایران حتی نه فقط بمب نباید بسازه، بلکه غنی سازی هم نباید بکنه.
بله،
هیچ نوع غنی سازی نباید.
بله دقیقاً. در ضمن یه نکته هم جناب قربی خیلی هم مهمه، باید به این توجه داشته باشیم. این تحریم ها رو که میگن قطع نمی کنیم، دقیقا نشان اون هدف خاص نهاییشونه. با این حال میان جلو تا با اون خاص و هدف نهایی در طول زمان برسن، که همانا همون تجزیه ایران و حمله به ایرانه. این مسیر رو یعنی دقیقا نشون میده که هدف کجاست و به کجا داره منتهی میشه. جا قربی بفرمایید بپردازیم به این انتخابات مصر و اینکه در مصر چه میگذرد، در این مورد خود توضیح بدیم.
بله، در انتخابات مصر دو نفر رو کمیسیون انتخابات اعلام کرد که در دور دوم شرکت خواهند کرد. یکیش محمد مرسی نماینده اخوان المسلمینه و یکی هم احمد شفیق آخرین نخست وزیر پیش از سقوط مبارکه که خودش جنرال هواییه و از مهره های حساس حاکمیت ارتشی است که نظامی هاست که بر مصر فعلا حکومت میکنه.
بله،
نفر در انتخابات دور بعد شرکت خواهند کرد، بقیه دیگه حذف شدن. کاندیداهای دیگه از جمله عمرو موسی، دکتر عبدالفتوح و بقیه نماینده کاندیدای سکولارها همه اعتراض به شمارش آرا کردن و درخواست تجدید در شمارش کردن که دستگاه دولتی مخالفت کرد. بحث زیادی شد که چی شد مصر انتخاباتش به اینجا رسید، چرا باید انتخاب بین، اصلا چرا نخست وزیر مبارک جرأت بکنه که بیاد، نخست وزیر آخرین نخست وزیر، حالا عمرو موسی بگه 15 سال پیش من وزیر خارجه بودم ولی این احمد شفیق تا همون دم آخر بود. قاعدتا خواسته مردم این بود که باید ارتشی ها تمام اونهایی که مسبب اون کشتارها و فضای وحشتناک حاکم بر مصر بودن باید پای به دادگاه کشیده بشن، به جای اینکه نوا بره اونجا که نخست وزیر وزارت کشور زیر مجموعهش وزارت کشور همونست که با به طور باور نکردنی 2300 هزار نفر نیروی پلیس و امنیتی زیر دست اونه، اونها اون همه آدم کشتن، اونها شکنجه دادن، اونها دستگیر کردن، اونها سانسور کردن، خب این آدم باید جواب اینها رو بده. اما کاندیدا شده اما نفر دوم هم شده.
بله،
خب این دوتا باید خیلی با همین دریافت خبر شوکه شدن، ایداد بیداد، چرا اخوان المسلمین برنده شد، چرا اول شد و چرا احمد شفیق اومد بسد، مصری ها چرا این کار کردن. البته سوال های کاملا درستیه ولی یه خوده یه نگاهی به ارقام اگر بکنیم میفهمیم در کشور 82 میلیونی مصر 56 میلیون 57 میلیون واجد شرایط بوده که بیش از 47% در انتخابات شرکت نکردند، یعنی درصد شرکت کننده 47% بوده.
بله،
و از این 47% رأی داده شده نفر اول که نماینده اخوان المسلمینی باشه در حدود 6 میلیون رأی آورده، این خودش بسیار پرمعنیه.
بله،
نفر دوم هم حدود 5 میلیون رأی آورده. با همه تلاش های مجدانه ارتشی ها که در اونجا کردن دست آخر این نتیجه کاره، که خیال نکنیم که مردم مصر با اون کارهای قهرمانانه که در میدان تحریر کردن و در پورت سعید و سوئز و جاهای دیگه کردن به همه سادگی تسلیم شدن بین این دوتا انتخاب و این رأی رو دادن. نه، از یکی 6 میلیون یکی 5 میلیون، یعنی اگر قرار بود که هر کسی رأی بیشتر آورده بود رئیس جمهور بشه، اون آقای 6 میلیون رأی آورد. میتونیم بگیم که اخوان المسلمینی ها نهایتا تونستن در با همه تلاشی که کردن، این همه افسانه سرایی که دربارش شده بود که اینها با سابقه ترین ریشه دارترین و ارگانایزترین تشکیلات سیاسی مصر هستن، قدرت بسیج بسیار بالا دارن، همین با همین حرفا 6 میلیون رأی آورده. یعنی دستگاه خیلی پرپول پرثروت اخوان المسلمین، یادمون نره که آقای مرسی شانس اول نبود، قرار بود کسی دیگه بشه، چون اون یه نفر که خودش هم میلیاردره و پرونده جنایی داشت محروم شد از انتخابات. این آدم که به نام زاپاس اسمشو گذاشته بودن الان هم کاریکاتور در مصر چاپ کردن روز انتخابات عکس لاستیک زاپاس کشیدن و که این طرف هم یه دونه پوتین، ما باید بین زاپاس و پوتین یکی انتخاب بکنیم، یعنی زاپاس مال هم زاپاس اخوان المسلمین، پوتین هم جنرال احمد شفیقه.
بله،
حالا این با همه تلاش هایی که کردن 6 میلیون رای آورده، ولی حالا داستان از چه قراره؟ جدن اینه که علی خامنه‌ای میگه که بهار عرب به مفهوم خیزش مسلمان هاست و جبهه اسلامی داره جبهه به جبهه جلو میره، به اصطلاح خاکریز به خاکریز موفق میشه، آیا همینطوره یا نه؟ نگاه کنید، جای مسئله مهم این هست که اولا اختلافات ما میتونیم درس بگیریم برای خودمون، برای ایران، اختلافات کاندیداها، اختلافات کسانی که میتونستند با کنار اومدن به فکر کردن به آینده کشورشون شرایط بسیار مناسب تر فراهم بکنن، نتیجه این چنینی به دست داد که مردم مصر بین دو نفر که با هر دوتاشون مسئله دارن یکی انتخاب بکنن، در دور دوم مشخص‌تر خواهد شد. اونهای دیگه بیشتر به جای تبلیغات برای خودشون برای تخریب رقباشون کار کردن. از این گذشته خبری از اون جوانان که میدان تحریض رو درست کردن هم نبود.
بله،
جاهد 3% مردم مصر رأی ندادند. جای سؤاله چرا رأی ندادند؟ چه اتفاقی افتاده؟ مشخصه، میگه ما انقلاب کردیم که ارتشی ها دست از حکومت بردارن، به پادگان ها برگردن، ولی دادگاه های نظامی برقراره، همچنان جنایت برقراره و حالا اینها بدون اینکه تا قانون اساسی معلوم شده باشه تعدادی رو رد صلاحیت کردن، تعدادی رو اجازه دادن که در کاندیداتوری بمونن، پس اینا نیومدن رأی بدن. و اما اخوان المسلمین، آیا واقعا اخوان المسلمین، این آقای مرسی که قرار فرزند رئیس جمهور خواهد شد، واقعا این سازمان قرار مصر رو به سوی بنیادگرایی ببره، مصر رو به سوی مخالفت با اسرائیل ببره؟ نه، از پیش توافق‌های لازم بین آمریکا، فرانسه، انگلیس از یک طرف و اخوان المسلمین از طرف دیگه، اول در درجه اول در رابطه با مصر و در درجه بعد در رابطه با لیبی و الجزایر و سوریه و همه جای منطقه که اخوان المسلمین در اونجا مطرحه، این توافق‌ها شده در رابطه با مصر، این توافق شده که اخوان المسلمین قرارداد کمپ دیوید رو احترام بذاره، راجع به چند چونش حرف نزنه، نسبت به ثبات منطقه همچنان که دوران مبارک بوده وفادار باشه و به لحاظ اقتصادی هم اقتصاد بازار آزاد همچنان در اونجا جاری بشه. خب این توافق شده، یعنی اینکه مقداری از به لحاظ کلی میتونیم یک کمی یه ذره خوشحال بشیم از اینکه خب جنگی فوراً در مدت کوتاه پاری از حقوق، از جمله حقوق زنان زیر پا نخواهد رفت، چون در این چارچوب به اصطلاح این نوع رابطه ها این تصمیم ها گرفته شده. ولی مسئله این هست که اخوان المسلمین ها در جریان تظاهرات میدان تحریر در ژانویه سال گذشته که جوان ها به مجریان اون، به وجود آورندگان اون بودن، اخوان مسلمین اول نبودن. وقتی که این حرکت مردم رو دیدن پیوستن و به دلیل تشکیلات قبلی که داشتن تونستن شرایط رو اونطور که دلشون میخواست تغییر بدن. امروز به این مرحله رسیدن و این نشون دهنده این هست که دولت آمریکا و کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و انگلیس هیچ مشکلی با مسئله اخوان المسلمین یا حقوق زنان یا تضییع حقوق زنان نداره تا اونجا که اینها از خط قرمزها رد نشن.
بله،